ساعت 14 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مرتضی قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. نماینده سقز و بانه متن و امضاهای پیوست به طرح سفوریتی مذاکرات هسته‌ای را کذب محض خوانده است. مأمور پیشین سازمان اطلاعات آمریکا به اتهام انتشار اطلاعات محرمانه درباره ایران به زندان محکوم شد. و محمد علی سپانلو شاعر معاصر درگذشت. محسن بیگلری نماینده سقز و بانه متن و امضاهای پیوست به طرح سفوریتی توقف مذاکرات هسته‌ای را که روز سه‌شنبه تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد کذب محض خواند. آقای بیگلری به خبرگزاری ایرنا گفته است او به هیچ وجه این طرح را امضا نکرده و اکثر نمایندگان امضای خود پای این طرح را تکذیب می‌کنند و نسبت به آن معترض هستند. او تاکید کرده که کریمی قدوسی نماینده مشهد فقط جمله انتهایی برگه‌ای را به او نشان داده و گفته است می‌خواهیم نامه‌ای به رئیس جمهوری بنویسیم تا شأن خود را در مذاکرات هسته‌ای حفظ کنیم. در طرح سفوریتی که با 80 امضا به هیئت رئیسه مجلس داده شد، از مذاکره کنندگان خواسته شده تا زمانی که آمریکا به گفته آنان رسما و علنا تهدید ایران را کنار نگذارد، گفتگوهای هسته‌ای با تیم آمریکایی را متوقف کنند. هیئت رئیسه مجلس روز گذشته مخالفت خود را با ارائه این طرح اعلام کرده بود. یک مأمور پیشین سازمان اطلاعات آمریکا به اتهام انتشار اطلاعات محرمانه درباره ایران به تحمل 3.5 سال زندان محکوم شد. جفری استرلینگ 47 ساله متهم است که اطلاعاتی را درباره یکی از طرح‌های CIA برای فریب ایران و فروش طرح‌های هسته‌ای غلط در اختیار جیمز رایزن خبرنگار نیویورک تایمز گذاشته است. آقای رایزن این اطلاعات را در کتاب وضعیت جنگ منتشر کرده است. محمد علی سپانلو شاعر، نویسنده و مترجم معاصر از اعضای کانون نویسندگان ایران شامگاه دوشنبه در سن 75 سالگی در تهران در بیمارستان درگذشت. آقای سپانلو از 15 اردیبهشت به دلیل بیماری ریوی و تنفسی بستری شده بود. یکی از نزدیکان آقای سپانلو به رادیو فردا گفت او بعد از جراحی ریه به بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان سجاد تهران منتقل شد. سپانلو نشان شوالیه نخل آکادمی فرانسه را که بزرگترین نشان فرهنگی این کشور محسوب می شود و همچنین جایزه ماکس ژاکوب فرانسه را دریافت کرده بود. بیش از 50 جلد کتاب از آثار آقای سپانلو در زمینه‌های شعر، داستان و تحقیق به صورت تألیف و یا ترجمه منتشر شده است. بسیاری از آثار او به زبان‌های انگلیسی، آلمانی، فرانسوی، هلندی، عربی و سوئدی ترجمه شدند. در آستانه نشست اعضای شورای همکاری خلیج فارس با رئیس جمهوری ایالات متحده در کمپ دیوید، رهبران عربستان سعودی، بحرین و عمان اعلام کردند در این نشست حضور نخواهند داشت. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
نشست کمپ دیوید با میزبانی ایالات متحده که روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه برگزار می‌شود، همزمان است با آتش‌بس پیشنهادی عربستان در یمن. اما عربستان روز یکشنبه اعلام کرد که ملک سلمان پادشاه این کشور به کمپ دیوید نخواهد رفت و ولیعهدش را می‌فرستد. امیران بحرین و عمان نیز متعاقباً اعلام کردند که به جای خود نمایندگانی را به کمپ دیوید می‌فرستند. با این همه به گزارش رویترز از قول کاخ سفید، ملک سلمان و باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه در آستانه نشست کمپ دیوید با یکدیگر تلفنی گفتگو کردند. بنابر این گزارش دو رهبر در این گفتگو که به ابتکار ملک سلمان انجام شده بر نیاز همکاری کشورهای حوزه خلیج فارس و آمریکا برای ساخت سیستمی همگانی که قابلیت مقابله با تهدیدهای احتمالی در منطقه را در سطحی گسترده تر داشته باشد تأکید کردند. همچنین در این تماس تلفنی برای حل مشکلات منطقه‌ای و همینطور رساندن کمک‌های انسانی به یمن توافق شده است. جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید، روز دوشنبه در ارتباط با گمانه‌زنی‌ها در خصوص عدم حضور پادشاه عربستان گفت ما اطمینان داریم که کسانی که به نمایندگی از سوی عربستان و چند کشور عرب دیگر در مذاکرات شرکت می کنند از اعتبار و قدرت کافی به نمایندگی از کشورهایشان برخوردار هستند. خبرگزاری اسوسییتد پرس روز دوشنبه نوشت که غیبت رهبران این کشورهای خلیج فارس احتمالاً بر گفتگوهای کمپ دیوید تأثیر خواهد گذاشت. در این حال که به نوشته این خبرگزاری عدم حضور این رهبران به نحوی نشان دهنده نارضایتی 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس از مذاکرات هسته‌ای 5+1 با ایران است. دیدگاه علیرضا نوری‌زاده، کارشناس جهان عرب و تحلیلگر در بریتانیا را در مورد دلایل احتمالی عدم حضور رهبران عربستان، بحرین و عمان در کمپ دیوید جویا شدم.
در مورد هر کدوم بس فرق میکنه. مثلا سلطان قابوس مبتلا به سرطان سختی است و در این حال نمیتونه بنابراین در یک کنفرانس نقش موثری داشته باشه. امیر امارات او هم بسیار مریضه. در مورد بحرین به نظر میرسه چون پادشاه سعودی تصمیم گرفت نره، پادشاه بحرین هم که در نهایت سلامتی هست این تصمیم رو گرفت او هم نره. به این ترتیب پادشاه سعودی به این دلیل نمیده که اولا تمام کارهای اساسی در دست ولیعهد و در ثانی ملک سلمان با توجه به وضع یمن آتش‌بسی که قرار است برقرار بشه ترجیح داد در خانه بماند و مراقب اوضاع باشه، اما حضور امیر محمد بن نایف ولیعهد پرقدرت در مقام معاون و سپس وزیر کشور نشان دهنده اینه که این تفسیرهایی که میشه که سعودی ها کدورت دارند یا نمیخوان به امریکا برن اینا به نظر من درست نیست، به جهت اینکه در رابطه با قرارداد 5+1 با ایران قبلا سعودی ها توضیحات کافی از آمریکایی ها شنیدن. اوباما بعد از درگذشت ملک عبدالله به اونجا رفت. جان کری دوبار سفر کرده و همین اخیرا هم در عربستان بود. بنابراین به نظر من نباید اینو به حساب آزردگی یا عدم اعتماد رهبری سعودی به امریکا تلقی کرد.
در نشست دو روزه کمپ دیوید در مورد چه مسائلی رایزنی و گفتگو خواهد شد؟ علیرضا نوری‌زاده میگوید
مذاکرات 4 محور اصلی داره و 1 محور جانبی. محورهای اصلیش عبارت از پرونده اتمی ایران و آمریکا تا چه حد به تعهدات جمهوری اسلامی و در واقع تنفیذ این تعهدات یا اجرای اون معتقد. موضوع دوم مداخلات ایران در منطقه به شکل عمومی، ولی از همه مهمتر مسئله یمن هست که آمریکایی علاقمندان هر چه زودتر جنگ پایان بگیره و گفتگوها آغاز بشه. مسئله سوم مسئله سوریه است. اینکه به هر حال آمریکا و عربستان سعودی و قطر سیاست تقریبا نزدیکی دارند. مسئله چهارم مبارزه با تروریسم است و سرانجام محور حاشیه‌ای هم موضوع امنیت کشورهای حاشیه خلیج فارس و ایجاد یک سپر دفاعی نظیر آنچه آمریکا در اروپا برقرار کرد.
در حالی که کشورهای عرب متحد و چند کشور دیگر منطقه از جمله ترکیه از آنچه تلاش جمهوری اسلامی شیعه برای نفوذ در منطقه توصیف می‌کنند بارها ابراز نگرانی کردند، جمهوری اسلامی ایران اما این بیم را بی‌مورد اعلام می‌کند و همواره بر اتحاد میان کشورهای اسلامی تاکید می‌کند.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه ارسال یک پیامک است. 2048 799 599 800.
فرصتی است با همکارم شهرام رفیع‌زاده همراه بشیم و سری بزنیم به روزنامه‌های صبح امروز تهران.
با همکار روزنامه‌نگارمون شهرام رفیع‌زاده همراه هستیم. آقای رفیع‌زاده سلام.
آقای حسینی صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
دیدار از مطبوعات رو نخست با دیدار از صفحات اول روزنامه‌های ایران، وطن امروز و شرق آغاز می‌کنید.
بله، روزنامه ایران در تیتر یک اظهارات معاون اول آقای حسن روحانی رو درباره موانع آشکار و پنهان دولت 11 منتشر کرده. عکسیه که خودش رو اختصاص داده به نشست خبری که به نوشته روزنامه مجاهدان یمنی در مؤسسه ایران یعنی دفتر روزنامه ایران برگزار کردن. روزنامه وطن امروز خبر داده شماری از سهامداران بورس در واکنش به سقوط شاخص و عدم شفافیت در بازار سرمایه روز گذشته در مقابل تالار بورس تهران تجمع کردند. روزنامه شرق تیتر یک که خودش رو به رد دعوت رئیس جمهوری آمریکا از سوی پادشاه عربستان اختصاص داده با تیتر کینه عربی و از قول وزیر کشور هم خبر داده که افراد و دستگاه‌های متخلف در جریان حمله به علی مطهری شناسایی شدن. روزنامه آفتاب یزد هم عکسی که خودش رو با آقای فیاض زاهد اختصاص داده و گفتگویی با او درباره ائتلاف احتمالی روحانی و لاریجانی در انتخابات مجلس.
روزنامه شهروند از قول عباس عراقچی نوشته ممکنه اجرای توافق هسته‌ای 2 ماه به تأخیر بیفته. چه دلایلی برای این تأخیر احتمالی اعلام شده؟
اونطوری که روزنامه شهروند نوشته، آقای عباس عراقچی گفته به دلیل مصوبه اخیر سنای آمریکا ممکن هست که اجرای توافق 2 ماه به تعویق بیفته. ایشون گفته با توجه به اینکه در این مصوبه در نظر گرفته شده که باید مصوبه به اطلاع کنگره آمریکا برسه و کنگره بر اون نظارت داشته باشه، بنابراین در صورت توافق نهایی احتمالی در پایان موعد مقرر اجرای اون با 2 ماه تأخیر آغاز خواهد.
روزنامه آرمان از بازداشت 3 عضو هیئت مدیره مؤسسه میزان خبر داده.
بله، روزنامه آرمان نوشته که شامگاه یکشنبه 3 عضو هیئت مدیره مؤسسه مالی و اعتباری میزان بازداشت شدند. و اونطوری که این روزنامه نوشته، اتهاماتی که به این افراد وارد شده، البته اسامی این 3 عضو هیئت مدیره اعلام نشده، اما اتهامات اونها اتهامات مالی هست. مؤسسه میزان هم مؤسسه‌ای است که ابتدا در خراسان رضوی فعالیت خودش را آغاز کرده بود و به طور ضمنی وابسته به قوه قضاییه و ابتدا دادگستری خراسان رضوی بود.
خب بریم به سراغ روزنامه اعتماد که مطلبی داره درباره پیشبینی چهره‌های سیاسی درباره انتخابات 10مین دوره مجلس شورای اسلامی.
بله، روزنامه اعتماد امروز گزارش مفصلی منتشر کرده درباره پیشبینی بیش از 30 چهره سیاسی. بخشی از این چهره‌ها اصولگرایان هستند و بخشی از اونها چهره‌های اصلاح طلب، درباره اینکه انتخابات مجلس 10م چند قطبی خواهد بود، که به نوشته این روزنامه 43.3% چهره‌های سیاسی گفتن این انتخابات 3 قطبی خواهد بود و 50% هم گفتن که 2 قطبی خواهد بود. علاوه بر این درباره ترکیب مجلس آینده هم پیشبینی‌های خودشون روی این 30 چهره سیاسی مطرح کردن. 45.86% گفتن که اکثریت اصلاح طلب خواهد داشت و 43.81% هم گفتن که اصولگرایان برنده انتخابات مجلس آینده خواهند.
گفتگوی همکارم میرعلی حسینی و شهرام رفیع‌زاده رو شنیدید در مروری بر روزنامه‌های صبح امروز تهران. و ما ادامه خبرها. سنای ایالات متحده با تصویب قطعنامه‌ای از مقام‌های ایرانی خواست 3 شهروند زندانیان کشور را آزاد کرده و برای یافتن نفر چهارم همکاری کنند. در این قطعنامه از ایران خواسته شده امیر حکمتی، جیسون رضاییان و سعید عابدین را آزاد کنند و کمک کنند تا دولت آمریکا با رابرت لوینسون، مأمور پیشین FBI که در ایران ناپدید شده، تماسی بگیرد یا او را بیابد. به گزارش آسوشیتد پرس، سناتور جمهوری خواه جیمز ریش استدلال کرده که این افراد باید پیش از آن که آمریکا مذاکرات اتمیش با ایران را آغاز کند آزاد شوند. دادستان تهران در آخرین مصاحبه مطبوعاتی خود از صدور کیفرخواست علیه جیسون رضاییان خبرنگار واشنگتن پست خبر داد و گفت که 4 مورد اتهامی در پرونده آقای رضاییان وجود دارد. زمین لرزه‌ای به شدت 7.1 ریشتر شهر کاتماندو پایتخت نپال و دیگر شهرهای آن کشور را لرزاند. آژانس زمینشناسی آمریکا مرکز زمین لرزه را در نزدیکی کوه اورست اعلام کرده است. چند هفته پیش هم زمین لرزه‌ای به شدت 7.8 ریشتر در نپال بیش از 8000 کشته و 10000 زخمی بر جای گذاشت. زمین لرزه روز 3 شنبه در حالی اتفاق افتاد که هنوز اجساد بسیاری از قربانیان زلزله ماه گذشته از زیر آوار بیرون آورده نشده و عملیات امداد رسانی همچنان ادامه دارد. تا کنون تعداد تلفات و خسارت‌های احتمالی زمین لرزه در روز 3 شنبه اعلام نشده است. صبح 3 شنبه یک وبلاگ نویس بنگلادشی از طرف 4 مهاجم نقابدار با ضربات غمه کشته شد. آنانتا بیجویداس 33 ساله کارمند بانک بود و در وبلاگ شخصیش علیه افرادگرایان اسلامی مطالبی می نوشت. آنانتا داس 3مین وبلاگ نویسی بود که در 3 ماه گذشته از طرف اسلامگرایان افراطی در بنگلادش به قتل رسیدند. به گزارش خبرگزاری های بین المللی در 2 سال گذشته چندین وبلاگ نویس در شهرهای بزرگ بنگلادش کشته شده و یا به طرز مشکوکی جان خود را از دست دادند. ساعت 14:14:35 وقت تهران رو داریم پشت سر میگذاریم. با من مرتضی قاسم‌فر در این بخش خبری همراهی میکردید. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه ها از رادیو فردا توجه بفرمایید.